بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. بیان شد که چند تا نکته روشی در این فرمایش آیت الله سیستانی هست، پرداختن بهشون خوبه و مفیده و قابل استفاده است. حالا ولو بپذیریم یا نپذیریم، حتی که اگر نپذیریم در واقع یک تحلیل روشی است و خود تحلیل روشی ده او فائده. یک نکته روشی رو عرض کردم. یک نکته دیگر روشی ایشون این است که فرض کردن اگر این لا ضرر از امام صادق باشه، یلبس لباس الاستشهاد، الاستشهاد به سنت ثابته. اساسا این استشهاد به سنت در سیره امامان هست، همونطور که قبلا عرض کردم، و این یک چیز جدیدی نیست و بعد روشی هم چندان نداره، مگر اینکه حالا در مواردی کارکرد روشی داشته باشه، ولی خیلی امر روشی به حساب نمیاد، الا اینکه در اینجا ایشون استشهاد به سنت را با یک کارکرد روشی ویژه‌ای در نظر گرفته. چون نوعاً وقتی که استشهاد می شود به چیزی، برای چیزی، باید ارتباط وثیق و محکمی بین آنچه که با آن استشهاد می شود و آنچه که بران استشهاد می شود و یک رابطه معنایی و محتوایی باشه. خب اینجا اگه شما لازرر رو مربوط به نهی تحریمی گرفتید و ابتدای حدیث را که منع فضل ما هست مربوط به یک منع تنزیهی گرفتید و کراهتی، خب اینا استشهاد برای کراهت به چیزی که تحریمی چه رابطه و علاقه‌ای بینشون هست؟ ایشون ارتباط رو اینجور تصویر فرمودن که خب لا ضرر امر مفروض قطعی مشهور ثابت، یه امر ثابت برجسته جا افتاده است. اون قبلی که منع از فضل ما هست، این لیس لهو تلک القوه التي للا ضرر، در واقع امام اون رو که مطرح میکنه استشهاد میکنه به لازرر که اینم یکی از قضا رسول الله ها هست و میخواهد نوعی وفاق روحی رو، تعبیر ایشان وفاق مبدعی رو بین این دو ذکر کنه تا اون قبلی تحکیم بشه با این، یعنی استبعادی نداشته باشید. این پاسخ این است که این یک مقدار نیاز داره به بذل معونه و تلاش اضافی برای اینکه این استشهاد رو ما ثابت کنیم. اولا از کجا معلومه که لا ضرر در اون زمانی که از پیامبر صادر شده قوتش از این منع فضل ما بیشتر بوده؟ منع فضل ما یه چیز ملموستر و رایشتری، بله پیش فقه و فقاهت این رایشتره، ما که نباید رواج کنونی رو دلیل بگیریم برای اینکه اون موقع هم زمان امام صادق هم این رواج بیشتر بوده. این در واقع پیشفرضهای کنونی و وضعیتهای کنونی رو پیشفرض قرار دادن برای اینکه ما بریم اونجا و اون تصویر مربوط به رابطه این دو رو شکل بدهیم. این لیس امرن معقولن و صحیحن و مقبولن، این اولا. و ثانیاً این نوع استشهادها بر اساس یک توافق روحی، بخصوص امام صادق بخواهد یک مطلبی رو تثبیت کنه با این، کمی ناسازگار هست. حالا که کسی فقیهی باشه این کارو بکنه، مثلا میگه که شمایی که لازره رو شنیدید، اونم از همین اداد است. اون مثل امام صادقی که شکی نبوده در کلامش، لذا
یعنی اگر بخواست که باشه استشهاد کنند امام و اون آله رو قبل از لازرر می آورد، درسته؟
قال رسول الله یعنی؟ خب اونا همشون قضا رسول الله گفتن، ما هم قضا رسول الله گفتیم. اینجا و قاله ای که اینجا آمده است یعنی قال الامام الصادق، چون دو تا احتمال بودی که قال رسول الله لا ضرر، اولش قضا هست بعد قاله. خب اینو یک توجیه خاصی براشون داشتن که درس قبل گفتیم، ولی الان اومدن و میگن این قال لا ضرر و لا ضرار این قول امام صادق هست. حالا شو اینو گفتن به این خاطر که اون قضا رسول الله در ارتباط با منع فضل ما رو که فرمودن میخواهد یک نوع امتداد کلام رسول اللهی و قضاوت های رسول اللهی رو که اینا یک سلسله هستن، یک مجموعه هستن، اینو ثابت کنه با تمرکز بر اون اصلی تر و معروف تر و رایج تر که لا ضرر و لا ضراره.
یعنی این عبارت قاله هست توی اون روایت؟
نه قاله لا ضرر
قضا و قاله
قاله بله قاله سه تا احتمال میره، قال رسول الله، قال الامام صادق، قال عقبت ابن عقبت ابن خالد. حالا عقبت ابن خالد باشه اونی هست، اما اگر ما بخوایم این رو به امام صادق بعد چه ارتباطی هست بین این، یه توافق روحی و مبدعی دارن که همشون قضا رسول الله هستن. مثلا اگه اون توافقی که و رابطه‌ای که جلسه قبل گفتیم که اینا همشون نوعی توصیه کردن به این که ضرر نروح و قجامشو دادیم پیش، اما اگه این باشه این توافق روحی چیزی نیست جز این که هر دوشون قضا رسول الله هستن، منتها با یک قدیتری میخواهد یک جدیدی رو، این برای من فقیه الان قدی و جدید هست، اون موقع که میگه که رابطهشون اینجوری بوده که این قدیتر باشه اون جدیدتر اون جدید باشه، که بعد اون فضل ما خیلی شایعتر و رایشتر هم بود.
مگه این اثبات بشه که امام گفته کنه اون امام داره روش معروف استنباط و
که اگه چی بشه؟
اثبات بشه که این قاله از امامه، ما شواهدی داشته باشیم که اون قسمتش از پیامبره و این اضافه از بارد. امام هست.
خب چه تعلیمی رو به ما میده؟
مثلا الان القول اصول بلایت من تفرقه خود حضرت داره میگه که مثلا این قضاوت حضرت از باب لا ضرر بوده که پیغمبر انجام، یعنی امام صادق با ما آموزش داد.
نه اون که مختار ایشون بود که اینا رابطه علی معلولی دارن، ایشون آمده میگه حتی اگه فرض کنیم که رابطه علی و معلولی ندارن، اون تنزیهیه و این تحریمیه داره روی یک حرکت افترازی عمل میکنه، روی ریل افترازی حرکت میکنه. ایشون که مختارش این بود و درست هم هست که اینا رابطه علی و معلولی دارن، این علت اونه و اون ذیل این قرار میگیره، نهی اونجا هم تحریمیه، لازرر هم تحریمیه، این که حرفی نبود. منتها میگه حتی اگه شما فرض کنید که اون نهیش تنزیهیه و این نهیش تحریمیه، بازم این رو مستمسکی و دلیلی و بهانه‌ای قرار ندید که این لازرر رو از روایت حذف کنید و بگید این سخن عقبه است. اینو نگید که عقبه داره میگه امام پیامبر اینو فرموده و این مصداقی برای اینه، ما اجتهاد عقبه برامون خیلی چیز نیست. بعد میگه که یه رابطه ای هست، این رابطه رو دو جور بیان میکنه، میگه اگه قاله خود رسول الله باشه، این لازرر یک لازرر مقسمی میشود که تارتن حقوقیست تارتن اخلاقیست، و اینجا درست است که بحث اخلاقیست، چون من حرام نیست، مکروهه، من از فضل مکروهه، درسته، ولی زیر این مقسمه جای میگیره، چون لازرر رو ما دو لایه براش در نظر گرفتیم و یه لازرری داریم که گویا نقطه مشترک از گاهی حقوقی میشود گاهی که این، حالا ما در جلسه قبل داریم خیلی مقبول نیست. و میگه اگه قاله در اینجا آمدید و قاله رو کلام امام صادق علیه السلام فرض کردید، باز نگویید که اینا رابطه ندارند. یعنی اگر آمدید و این رو گفتید که قال یعنی فرمود امام صادق، باز رابطه دارن. چه رابطه دارن؟ رابطه استشهادی دارن. امام استشهاد میکنه، استشهاد میکنه، آخه چه ارتباطی داره؟ ایشون جوابش این است که یه امر ثابت بیان روشن از موارد قضا رسول الله هست، لا ضرر. یه موردی هست که شاید برای ما استغراب داشته باشه، این حضرت میخواهد بگه اینم از پیغمبره، یعنی نمیچسبه، یعنی معونه خیلی زیادی میخواد. بعد از معونه هم باز انسان استغرابش باقی میمونه و نمیتونه درستش بکنه. اما یبدو چون عبارت ایشون این بود دیگه، عبارت ایشون این بود که به معنی استشهاد به سنت ثابته علا صدق نقل، نقلی که شده است در بالا، ما داریم به یک سنت ثابته. ولا یقده و هین اذن عدم و افادت لازرر لنهی تشریعی لکفایت توافق روحی و المبدعی بین الامره. بعد در یه جای دیگر هم که بحث شفعه بود، اینه بیشتر توضیح داده بود که همین عبارت رو با توضیح بیشتری بیان کرده. من این دوتا نکته روشیشون، نکته اولشون درست است، اونتا تطبیقش بر مقام شاید، و این نکته دومشون یک نکته است که از اساس یبدو انه غیر مقبول. خب این بحث رو ما، یعنی این بحث منهج اول و نکته منهج اول اینجا تمام شد.
استاد در خصوص آنها استشهاد، یعنی که فرمود سیره امامان بوده که گاهی استناد میکردن به کلام پیامبر، به صورت کلی اگر این استشهاد ثابت بشه، از این استشهاد ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اون به قول معروف چیزی که دارن بهش استشهاد میکنن یک امر روشنی هست برای مردم؟
نه، استشهادی که وجود داره، گاهی امامان مستقیماً یه حکمی رو ارائه میکردن، گاهی به دلیلی، حالا شرایط خاص بوده، راوی خاص بوده، یک هدف خاصی دنبال می شده، به دلیلی و بنابر پیگیری یک هدفی امام می آمده و حکمی رو که ارائه می کرده استناد می داده به مثلا به کلام امام صادق، امام بعد، امامان بعد، یا به امام علی یا به پیامبر. این استناد است، استشهاد است، یا به قرآن. یه استشهاد معناش اینه، اما اینجا یک استشهادی است که بین المستشهد و المستشهد و به هیچ رابطه ای نیست. ایشون میگه یه توافق روحی دارن.
نه نه، من غیر از اون مورد، در به صورت کلی حالا بخواد بحث روشیش کنیم، بعضی جاها پیامبر میاد، امام میاد یه سخن پیامبر یا به حالا قرآن که روشن استناد میکنه، میتونیم این استفاده رو بکنیم که اون چیزی که داره بهش استناد میشه برای مخاطبین روشنتره از اون چیزی که داره براش استناد.
یکی از موارد میتواند چیزی که امر آشکاری هست به او استناد بشه تا تعلیم، در واقع تعلیم تفریع کند مثلا، یا اما لزوما این نیست. گاهی اوقات مثلا طرف از علمای اهل سنت بوده، امام میخواهد بفرماید این مسیر که ما داریم مربوط به امام علی است یا پیامبره، یا گاهی اوقات به تعبیر شما اون طرف که میاد یه کلامی از امام علی پیشش آشکاره، این امام داره تفریع میکنه یا فرع متفرع بر اون روزه. میگم دلایل مختلف داره، دلایل مختلف داره. خب از این مطلب خارج میشیم. یک نکته روشی دیگر ایشون داره با آن این است که به مرحوم آیت الله حکیم در این مبحث گیر میده و نقدی رو متوجه میکنه. مرحوم آیت الله حکیم استناد کردن برای مشروعیت و صحت وضوع گرفتن در انهاری که مالک دارند، به سیره متشرع، یعنی وقتی میخوان استدلال کنن لمادا یجوز و یصح الوضوء من النهر الكبير الذي له مالکون برغم کراهته و عدم میله میشود وضو گره و این وضو درست است، ایشون استناد میکنه به سیره متشرع. نکته روشی آیت الله سیستانی اینجا اینه که وقتی که امکان استناد به سیره عقلا هست، در همان مسئله اگر سیره متشرع نیز بود، اون سیره دیگه دلیل نیست، آن سیره دیگه قابلیت استناد نداره، چون سیره عقلایی یک سیره مقدم به حساب میاد. سیره عقلایی امریه که قبل از تشریع بوده، قبل از این تشریع که مربوط به اسلام است بوده و همواره بوده، و ما اون سیره رو اگه داریم و میبینیم زمان معصوم بوده، بسته میشه دیگه. یعنی سیره همیشه از دو بند تشکیل شده، یک وجود سیره در زمان معصوم و یکی هم، یعنی یکی وجود سیره، یکی هم عدم ردع شارع نسبت به سیره، و این شرطش اینه که در زمان معصوم باشه. خب وقتی این دو بند کنار هم قرار گرفته، حالا سیره متشرع هم سیره متشرع دیگه دلیل نیست که، اون سیره عقلا دلیل، اون قبل از اینکه سیره متشرع بیاید اون دلیل آمده و رفته، قضیه تمام شده دیگه، نیازی نیست ما سیره متشرع رو ذکر بکنیم. هادا نقدون یوجهه الى صاحب المستمسک.
آیه حکیم بحث وضو گرفته خود استفاده از اون نهر رو استناد کردن بهش که
نه
متشرع،
یعنی جواز و صحت وضو گرفت در عروه هست، عروه مسئله داره که وضو گرفتن از انهار کبار این جایز است، رو بعد گفتن جایز نیست، میگن جایز است. آقای حکیم در مستمسکشون یه حاشیه ای زده به این و این رو قبول کرده، قبول کرده که جایز است. به استناد چه چیزی این رو پذیرفته است؟ به استناد سیره متشرع. ایشون یعنی آیت الله سیستانی در این بحث تمسک به سیره عقلا میکنه، میگه یجوز الوجوع و توضع من الانهار الکبار لماذا لسیره العقلائیه.
بعد برای وضو که به سیره متشرع عقلا استناد نمی‌کنه، برای جواز استفاده به سیره عقلا استناد می‌کنه که یکی از اون موارد استفاده وضوعه.
بله، خب اون ها دیگه در تحلیل ما این مسئله میاد، ما هنوز وارد
نمی‌شیم بگیم سیره عقلا اینه که وضو می‌گیرن از انهار.
بله،
عقلا که به ما عقلا
داره عرض میشه، اون دیگه در مقام نقده، فرماشه شما در مقام نقد محل توجه هست، ولی در مقام تقریر اشکال ایشون، اشکال ایشون اینه که نحنو نتمسک و به سیرت العقلائیه علا صحت و جواز الوضوء من هذا النهر الكبير الذي له مالك. مرحوم آیت الله حکیم گفته است سیرت متشرعیه، ایشون میگه اصلا اینجا وقتی سیره عقلایی هست شما تمسک به سیره متشرعه میکنید، سیره عقلایی اصلا دیگه مقدمه است، وقتی اون مقدمه شما آمدنتون، چون میدونید سیره متشرعه همانطور که شهید صدر در بحوثشون فرمودن، سیره متشرعه کاشف از وجود بیان شرعی است، نه اینکه شارع میآید میپذیرد. منشأ تشکل سیره متشرع صدور بیان شرعی است، یعنی شارع یه بیانی در یه مسئله داره و از آنجا که این مسئله مسئله مورد ابتلایی است، این بیان شارع وقتی میاد در نزد متشرعین تتکون سیرتون متشرعیه، ممکنه اون بیانم به شما نرسیده باشه، اما شما وقتی سیره متشرعه زمان شاره میبینید، انت تستکشف و انه هناک بیانم صدره من شاره به نسبت الی هذا المحتوى و هذا المحتوى عندما انتقل الی المتشرعین، این محتوى رو وقتی متشرعین گرفتن و خواستن بهش عمل بکنن، یه دفعه سیره درست شد.
همه اینو میگن خواهد
شیطان میگه، شیطان اینو میگه،
بقیه هم سیره
متشرعه رو نه وارد نشدن. بحث سیره متشرعه رو از نظر اصولی شیطان مطرح کرده، تو فقه هست، استناد بهش میشود، اما شیطان یک بحثی راجع به سیره متشرعه در اون بحثای فقهیشون گشودن که در بحوث هست، در بحوث تقریرات ایشون هست، این عبارتش این است: و من الفوارق عن سیرت المتشرعه از استکملت شرائطها، یه شرایطی داره اون بحث شرایطش بماند، فلا معنا احتمال رد فیها، احتمال رد نسبت به سیره وجود نداره، نسبت به سیره عقلایی وجود داره، ولی سیره متشرعه اصلا احتمال رد نسبت بهش معنا پیدا نمی کنه. چرا؟ چون این خودش از یک منشأ شرعی گرفته شده، از آخر شارع خودش که رد نمی کنه این سیره متشرعه.
چیزی که ما نمیتونیم
احرازش کنیم،
درسته؟
اینجور
تعریف کنیم
سیره
متشرعه.
نه، ایشون بعد یک نکته‌ای داره،
خیلی
دایره‌اش رو ضیق
میکنه.
نه، ایشون یک نکته‌ای بعد داره که دو نوع سیره متشرعه داریم، یک نوع سیره متشرعه‌ای داریم که منشأش بیان شرع است، یعنی ان للشارع بیانا یتضمن کان یتضمن حکما فاخذوه، متشرعین اخذوه و بدلوه الی سیرتن. چرا بدلوه؟ چون مسئله مبتلا بهی بوده. اون بیان هم حتی الان در اختیار ما نیست، ولی اینا از اون گرفتن. این یک نوع سیر متشرع است. یک سیر متشرعین دیگه داریم که متشرعین به لحاظ طبیعت عقلایی خود، یعنی مسئله باید حتما مسئله عقلایی باشه، چون مسئله عقلایی هست، متشرعین به لحاظ طبع عقلایی در یک مورد فقهی میان و یک سیره رو میسازن، ولی ریشش نگاه عقلایی است. حالا اینم دو قسمت، دیگه‌شو نگفته دو قسمت، ولی میشه گفت دو قسمت. یک وقت دقیقاً همونی که سیره عقلایی هست، اینا میان و انقدر برجستش میکنن در فضای شرع، چون شرع و عقلا گاهی حکم مشترک دارن، اینا اونقدر برجستش میکنن که یک سیره متشرعیه تکون پیدا میکنه. در حقیقت در اینجا همان سیره عقلاییه است که وقتی میاد در کانال تشرع، یک سیره متشرعه هم میسازد. اینجا میشه اضافه کرد گاهی اوقات آنچه نزد عقلا هست یه ارتکازی بیش نیست، سیره هم نیست، ازشون نگفت، ولی میشه گفت، یعنی متشرعین به لحاظ ارتکاز عقلایی تعاملشان در حوزه تشرع یک سیره متشرعی رو میسازد. هر دوی اینها مشترکند در این که طبیعت عقلایی متشرعین دفعوهم و بعثوهم نحو تکوین سیرت متشرعیه، ریشش بیان شارع نیست. منتها بیان شارع اینجا چه نقشی ایفا میکنه؟ شارع اینجا همون نقشی که نسبت به سیره عقلا داره، چون این ولیده سیره عقلات یا ولیده ارتکاز، همون نقشی که نسبت به اون داره رد نمیکنه، اینجا رو هم رد نمیکنه، حجیت پیدا میکنه. در واقع ما اگه بخواییم دقیق تر حرف بزنیم، ما سه نوع سیره متشرعه داریم: از سیرت المتشرعیت و ناشعت ان بیان شرعیم، از سیرت المتشرعت و ناشعت ان سیرت اقلائیه، و یک نوع دیگه هم داریم: اسیرت المتشرعیت و ناشئه عن ارتکاز عقلایی. این دوتای آخری چون منشأ شرعی ندارد، دخالت شرع لازم هست، شرع باید دخالت کنه. این سه تا، یه مورد دیگر هم جا میتونید اضافه کنید و آن مورد این است که یک ارتکاز عقلایی یا سیره عقلایی، فرق یه ارتکاز یا سیره عقلایی وجود داره نسبت به یک محتوایی. متشرعین از اون محتوا حرکت میکنن، شیئی را مصداق اون محتوا میگیرن، یعنی دقیقا نفس المحتوا ما تقام و اسیر علیه نیست، یه نوع تفریع میکنند این متشابه، یعنی یک شاخه ای از اون محتوای عقلایی رو میگیرن میارن و تبدیل میکنن به یک سیره ای،
یعنی
میان
تو اموری که مربوط به شریعت،
مربوط به شریعت، یعنی یه چیزی که اصلا ربطی به عقلا، مثل همین بحث ما این است که عقلا چه چیزی دارن؟ عقلا اینه که دستتو تو آب بزن، آب بازی کن، نمیدونم این کارا رو بکن دیگه، میگن اینا مجازه. این دیگه چیه که مالک جلوشو میگیره؟ اگه قبول کنیم که این سیره هست، خب بعد متشرعین که آمدن، اینا که میخوان آب بازی بکنن، حالا آب بازی هم زنش باشه، اینا میخوان وضو بگیرن. وضو که نداره عقلا، منتها از اون محتوای شاخه ای رو ایجاد میکنه، یه شاخه ای رو میاد ایجاد میکنه، فتتحقق و تتکون سیرتون متشرعیتون علا جواز الوضو، علا انجام وضو، بر تحقق وضو. اگه این باشد، با این سیره متشرعیه شکل گرفته است، شکل گرفته است، سیره عقلایی نیست، سیره عقلایی به اون منشأ تعلق پیدا کرده، نه از اون منشأ فرعی شاخه‌ای ساخت در نام وضو. وضو ندارن که عقلا، چون وضو ندارن اینجا سیره متشرعیه. از چهار قسم میشه، شما هر یک از اینا رو باید ببینید در چه شأنی و در چه حال و احوالی قرار داره. الا ای حال، ما را در مقام بیان سخن آیت الله سیستانی که نقد اوست به آی حکیم، مرحوم آیت الله حکیم، اینو ذکر میکنیم، بعد ببینیم بر اساس این چهار تا آیا کلامشون استقامتی پیدا میکنه یا نه، یعنی نقد ایشون، نقد ایشون درست است یا نه. نقدش که معلومه، نقد چیه؟ گفته سیره متشرعی، میگه سیره عقلایی، بعد میگه شما چرا سیره متشرعی گفتید وقتی که سیره عقلا هست، شما سیره متشرعی چرا ذکر میکنید؟ در واقع بحثش اینه.
الان اون سیرهایی که میگن ناشی از اهمال و چیز متشرع هست،
در زمان شارع اگه باشه، اهمال هم توش باشه، وقتی که رد اینه باشه، میخواد دیگه منشأش اهماله، یعنی بیان شرعی نباشه،
یعنی یه عادتهای مثلا شکل گرفته بین متشرعین،
آخه سیره متشرع بعد از معصومین هیچ اعتباری نداره، چون ممکنه منشأش یه فتوا باشه یا منشأش یه جبر خاص و عرف خاصی باشه، یه شرایط خاصی در جامعه رخ داده. خیلی از این سیره‌های متشرع اگه ریشیابی بشه، می‌بینیم مثلا به یه قرنی برمی‌گرده، یه فتوایی سر سلسله جنبان اینا بود، اینا خیلی تبلیغاتی بوده، یا اصلا وقتی یک مرجع بزرگ مهمی فتوای میده، این رواج پیدا می‌کنه، بعد اون نسل میده به نسل دیگه، وقتی وارد نسل شد دیگه اصلا شکی کسی نمی‌کنه در اون. حالی اگه شما ریشیابی کنید، ببینید بر میگرده به یه نقطه ای که اون نقطه تأسیس یک فتوای تأسیس فتوا بود، یه اعتبار نداره. اما زمان شار، حالا اما این که اگه سیره متشرعی بود، آیا ما میتونیم امتدادش بدیم به اون؟ یک قواعدی داره که ما در مقام اون نیستیم، آیا سیره های متشرعی بعد از معصومین که الان در نزد ما و جامعه ما هست، آیا اینا بعد از معصوم بوده، زمان معصوم بوده؟ آیا قواعدی داریم که این امتداد رو بدهیم تا برسه به زمان معصوم، بعد بگیم شون زمان معصوم بوده اعتبار پیدا میکنه؟ اون یک بحث دیگری، ما با اون کاری نداریم، ولی ما هستیم و چهار نوع سیره متشرعه. ما نشأ از یک بیان شرعی، ما نشأ عن سیرة عقلائية، ما نشأ عن ارتكاز عقلائي، و هر سه اینها محتوای سیره، یعنی این دوتای آخری محتوای سیره، نفس و ما قامت علیه اسیرت العقلاییه. یه قسم چهارم هم داریم که نه، یه تفریعی کردن مثل این بحث بزرگ. خب آیا این بیان آیت الله سیستانی هل یکون هذا البیان فی محلهی ام لیس فی محلهی؟ بماند برای جلسه بعد، چون ما یه بحثی باید برسیم سریع به اون بحثی ورود پیدا کنیم نمیشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.